شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح جمعه است، 21مین روز از مهر ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ سیاست راهبردی خود درباره ایران را امروز جمعه اعلام میکند.
اطلاع دارم که کشورهای اروپایی روسیه.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مسئولان هیچ اضطرابی درباره برجام ندارند.
یک نماینده مجلس میگوید دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران متهم به جاسوسی هستند.
کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه تصمیم خود را درباره سیاست راهبردی ایران و توافق هسته‌ای اعلام میکند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که سخنرانی دونالد ترامپ در این زمینه ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن حدود ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پیش بینی می شود که دونالد ترامپ در گزارش خود به کنگره با تایید نکردن پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری در این زمینه را به قانونگذاران آمریکایی واگذار کند. رئیس جمهوری آمریکا این توافق را بدترین توافق ایالات متحده توصیف کرده و گفته است که به باور وی ایران به روح توافق برجام پایبند نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای موسوم به برجام با بیان اینکه برای شرایط مختلف برجام از قبل فکر شده است گفت هیچ استرابی در مسئولان ایران وجود ندارد. علی لاریجانی در عین حال درباره این در این باره افسود برای هر شرایطی راهکارهایی هم پیدا کرده ایم.
من فکر نمی‌کنم در صحنه بین‌المللی خیلی مواضع آمریکا رو جدی گرفته باشن. شاید رسانه‌های داخلی ما بیشتر بهش می‌پردازن و چون یه ناپختگی در اظهار نظرها داره دیده میشه.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ درباره برجام در جمع خبرنگاران گفت فکر نمی‌کند در صحنه بین‌المللی خیلی مواضع آمریکا را جدی گرفته باشند. علی لاریجانی در حال این سخنان را می‌گوید که سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید از اعلام راهبرد تازه دولت آمریکا درباره ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. اگر دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تصویب کند، اقدامی که می‌تواند تخطی از برجام تلقی شده و راه را برای خروج ایالات متحده از این توافق همراه کند.
مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی میگوید به جز عبدالرسول دوری اصفهانی دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیست که از ایران خارج شدند متهم به جاسوسی هستند. این نماینده مجلس بدون اشاره به نام و یا سمت این افراد گفته است یکی از این دو تن در کانادا به سر میبرد و یک تن دیگر نیز از کشور خارج شده است. گفته‌های این نماینده مجلس در حالی بیان شده که صدور حکم 5 سال زندان برای عبدالرسول دوری اصفهانی در روزهای گذشته موضوع بحث دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بوده است. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت که دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده و حتی به گفته وی با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هم همکاری داشته است. خبرگزاری قوه قضاییه ایران اما روز پنجشنبه این سخنان وزیر اطلاعات را عجیب و سراپا نادرست خوانده است.
نخستین کاروان مربوط به عملیات نظامی ترکیه در استان ادلب در سوریه روز پنجشنبه وارد این منطقه شد. به گزارش رویترز به نقل از مردم محلی این کاروان شامل حدود 30 خودروی نظامی از گذرگاه مرزی باب الهوا وارد خاک سوریه شده است. این کاروان نظامی ترکیه به سوی تپه شیخ برکات می رود که از یک سو مشرف بر منطقه وسیعی از شمال غرب سوریه است که شورشیان آن را در اختیار دارند و سوی دیگر بر منطقه اشراف دارند که در کنترل نیروهای شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک خلق است. این کاروان توسط نیروهای تحریرالشمس همراهی میشد که همپیمان گروههای جهادی از جمله جبهه نصرت است. یکی از مقامهای ارتش آزاد سوریه میگوید ارتش ترکیه قصد دارد در خط مقدم درگیری با نیروهای دموکراتیک خلق موضع گیری کند. ترکیه گفته است عملیات نظامی که در ادلب و مناطق اطراف آن انجام خواهد داد، بخشی از توافق ماه گذشته میلادی با روسیه و ایران بر سر ایجاد یک منطقه بدون درگیری در شمال غرب سوریه است.
چند حمله انتحاری از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه موجب کشته شدن دست کم 50 تن در جریان 3 انفجار با خودروی بمب‌گذاری شده در میان پناهجویان شد. به گفته صلیب سرخ کردستان، این 3 انفجار در میان یک گروه از پناهجویان در شمال شرق سوریه رخ داد که در پی آن شماره بسیاری از مردم زخمی شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، این حمله در روستای ابوفاس در نزدیکی مرز استانهای دیروزور و حسکه صورت گرفت. پناهجویانی که در حال فرار از درگیری‌های دیروزور بودند و نیز اعضای نیروهای امنیتی کردستان موسوم به آسایش در میان کشته شده‌ها هستند. تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن 10 تن در جریان این حمله خبر داده است.
امروز ساعت 12:45 به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا راهبرد تازه ایالات متحده در قبال ایران را اعلام خواهد کرد. در روزهای اخیر این احتمال مطرح شده که رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. تصمیم احتمالی که باعث نگرانی مقام‌های اروپایی و شماری از چهره‌های سیاسی در آمریکا شده، تا جایی که آنها از دونالد ترامپ خواستند که آمریکا در برجام باقی بماند با این شرط که بر آن نظارت شدیدی اعمال شود. کیان منوی در گزارش به این خبرها پرداخته است.
هرچند دونالد ترامپ بارها دیدگاه خود را با صراحت در مورد برجام اعلام کرده و از این توافق به عنوان بدترین توافق ممکن و یا مایه خجالت آمریکا نام برده، با این همه این موضوع که امروز دونالد ترامپ در قبال ایران و توافق هسته‌ای چه راهبردی را اعلام می‌کند در حالی از ابهام است. دونالد ترامپ تا همین روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز بر نظرات پیشین خود پافشاری کرد. آقای ترامپ توافق اتمی دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین با ایران را یکی از ناقص‌ترین توافق‌هایی که دیده عنوان کرد و تصریح کرد که ایالات متحده در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده است و خیلی وقت پیش باید به این موضوع رسیدگی می‌شده است. دونالد ترامپ در مورد عملکرد جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران روح توافق اتمی را نادیده می‌گیرد و با انجام آزمایش‌های موشکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند و یا آنچه او اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خواند، جهان و خاورمیانه را با خطر و مشکل روبرو کرده است. به هر حال تا ساعتی دیگر انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا سیاست راهبردی خود را در قبال ایران اعلام کند. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید ساعت سخنرانی دونالد ترامپ را 12:45 به وقت واشنگتن و حدود ساعت 20:15 شامگاه به وقت ایران اعلام کرد. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها و ابراز نظرهای نیز انعکاس یافت. به گزارش رویترز، برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که دولت آمریکا به کنگره اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش داد به رغم اینکه ترامپ پایبندی ایران را تایید نخواهد کرد، اما خواستار بازگشت تحریم‌ها نیز نخواهد شد. آنسوتر این احتمال باعث نگرانی مقام‌های اروپایی هم شد، از جمله زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان که روز پنجشنبه اظهار داشت اعلام عدم پایبندی ایران به برجام موجب ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا می‌شود و باعث می‌شود کشورهای اروپایی و روسیه و چین به یک موضع مشترک در این باره نزدیک شوند. روز چهارشنبه همچنین شماری از نمایندگان کنگره هم که پیشتر خود از مخالفان برجام بودند در مورد خروج احتمالی آمریکا از برجام هشدار دادند و از رئیس جمهور آمریکا خواستند در برجام بماند اما آن را زیر کنترل شدید قرار دهد. این مقام‌های آمریکایی مانند اروپایی‌ها هشدار دادند خروج واشنگتن از برجام به انزوای آمریکا در عرصه بین‌المللی منجر خواهد شد. حکومت ایران گفته است در صورت خروج آمریکا به تعهدش در برجام باقی خواهد ماند. با این همه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای دیگر انجام نخواهد شد.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته منتظر ثبت نظرات شماست. رادیو فردا رو در بهتر شدن کمک کنید.
من به عنوان یک ایرانی که از این رژیمم دل خوشی بدارم و در طول زمان جنگم خیلی خدمت کردم به تدارکات و راننده بودم، از آقای ترامپ خواهش میکنم برجامو به هم نزنن و ما ازشون خواهش میکنیم که برای حقوق بشر نسبت به ایرانیا ادعای بکند و مردمو از دست این روحانیان عقب افتاده نجات بده.
از این دولت حمایت نمیکنه، هیچ کی از این مجلس حمایت نمیکنه، هیچ کی از این رهبری حمایت نمیکنه، از سپاه هم حمایت نمیکنه. چه انتظاری دارید واقعا؟ در ملت رو دروردی، از ملت مایه نذاری، هیچ کی حق نداره از مردم مایه بذاره. اینا تمام ملت سرزمین ایران رو تصرف کردن، هر بلای خاصی سر این ملت آوردن، حالا که یه ذره شوفتشون این معلومات شده هی اسم مردم میارن.
همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز راهبرد تازه ایالات متحده در مورد برجام را اعلام کند. در ایران اما اتهام جاسوسی به اعضای تیم مذاکره کننده در موضوع هسته‌ای چالشی است که پیش روی دولت حسن روحانی گذاشته شده. این مسئله را موضوع گفتگوی امروزمون با علی افشاری کارشناس مسائل ایران قرار دادیم. آقای افشاری، اعلام حکم جاسوسی عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای از سوی دستگاه قضایی موضوع چالش این روزهای قوه قضاییه و دولت حسن روحانی بوده. آیا از نظر شما طرح این موضوع و اتهام جاسوسی به دو عضو دیگر تیم مذاکرات هسته‌ای در زمانی که قرار راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران مطرح بشه تصادفیه؟
البته اگه ما برگردیم به سیر زمانی و فرایندی که این پرونده طی کرده، به نظر من این تقارن زمانی تصادفی هست، چون این پرونده الان چند سال است مطرح، حداقل 2 سال هست در مورد آقای دوری اصفهانی مطرح بوده و اخیراً هم ایشون اتهام یک پرونده جدیدی براش باز کرده، علاوه بر متهم به مسائل مالی شده. به نظر من ببینید، از ابتدا به هر صورت برنامه جناح اصولگرا و به طور مشخص اقتدارگرایان این بود که این تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو مسئله دار جلوه بدن و به طب حالا مستقل از این که حالا ما اطلاع نداریم که در پرونده دوری اصفهانی چه چیزهایی هست و نمیشه داوری کرد در این خصوص که یا مهار اتهامات وارد بوده یا نه، اما این برنامه بررسی رفتار جناح اقتدارگرا این رو نشون میده که اونها چنین برنامه‌ای رو داشتن، چنین برنامه سیاسی رو، که به هر حال این تیم رو مسئله‌دار جلوه بدن. و خب هدف هم این بود که برجام فقط یک مصالحه مقطعی باشه با آمریکا واسه پرونده هسته‌ای، نه اینکه تبدیل بشه به یک تغییر در سیاست خارجی.
صفندی‌های داخل ایران رو در زمان اعلام راهبرد تازه کاخ سفید در قبال تهران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت حسن روحانی در مقابل منتقدان ضربه پذیرتر میشه؟
ببینید، البته خب ما اتفاقات جدید رو شاهد هستیم. حسن روحانی بعد از این دید و ملاقات به سلام خبرساز با فرماندهان سپاه، خب یه تغییر رویه‌ای رو داد و گام به گام شتاب این عقب نشینی بیشتر شده و اخیراً خب دیگه به بیشترین حد خودش رسیده. ظاهراً دو طرف دارن عنوان میکنن که ما متحد هستیم بر سر سیاست‌های تهاجمی جدید دولت آمریکا، اما بررسی سوابق گذشته نشون میده که چنین نیست و در از اون بخش‌های انتصابی که همسو با نهاد ولایت فقیه عمل میکنن در این مواقع استفاده میکنن از این بحران‌ها برای تثبیت خودشون و زمینگیر کردن رقیب. به نظر من این اتفاقات دولت روحانی رو ضعیف‌تر میکنه، به خصوص با این سیاستی که خود این دولت در پیش گرفته، این سیاست غلط و محاسبات نادرستی که به هر حال دارن و مبنا دارن عمل میکنن. منتها با خود روحانی کاری نخواهند داشت، به سمت تضعیفش میرن و فرود آرام اعتدالی ها از قدرت رو میشه گفت که به درجه شاید از همین الان کلید خورده باشه.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من از شما سپاسگزارم.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. فاخر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه تصمیم خود را درباره سیاست راهبردی ایران و توافق هسته‌ای اعلام میکند. علی لاریجانی درباره سخنان دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران با بیان اینکه برای شرایط مختلف برجام از قبل فکر کردند گفت که هیچ اضطرابی در مسئولان ایران وجود ندارد. مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی میگوید بجز عبدالرسول دوری اصفهانی دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیست که از ایران خارج شدند متهم به جاسوسی هستند. نخستین کاروان مربوط به عملیات نظامی ترکیه در استان ادلب در سوریه روز پنجشنبه وارد این منطقه شد. چند حمله انتحاری از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی روز پنجشنبه موجب کشته شدن دست کم 50 تن در جریان 3 انفجار با خودروی بمب‌گذاری شده در میان پناهجویان شد. شمار کشته شده های آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا به 31 تن رسید. این مرگبارترین آتش سوزی خود به خود در تاریخ این ایالت تا کنون است. مقام های ایالات متحده با ضد اسرائیل خواندن مواضع سازمان یونسکو اعلام کردند که آمریکا از این نهاد وابسته به سازمان ملل خارج می شود. آمریکا انتقاد دبیرکل یونسکو را به دنبال داشت. در آستانه اعلام سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های کشورهای عضو شورای امنیت و طرف مذاکره در گفتگوهای هسته‌ای رایزنی کرد.
به وعده هر جمعه مروری داریم بر هفته نامه ها و ماه نامه ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، با هفته نامه صبح صادق شروع کنیم، هفته نامه‌ای که نزدیک به سپاه پاسداران هستش. این هفته نامه نگاهش به تحولات سیاسی هفته گذشته ایران چگونه بوده؟
هفته نامه صبح صادق در شماره تازه یکی از عناوین اصلی خودش رو اختصاص داده به این موضوع که ارزیابی کارشناسان این هفته نامه حاکی از اون هست که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشبینی درستی درباره برجام کرده بود و همچنین این موضوع که ایشون مدام تاکید داشته بر اون که امریکا قابل اعتماد نیست. این هفته نامه از قول کارشناسان خودش نوشته که بهترین کارشناس امور آمریکا در ایران آقای خامنه‌ای هست، چرا که ایشون در 30 سال گذشته همواره مشغول مطالعه درباره آمریکا بوده و تحولات آمریکا رو در نظر داشته. بنابراین و به همین دلیل به نوشته این هفته نامه ایشون تونسته در زمان مذاکرات هسته‌ای در سخنرانی داشته پیشبینی بکنه که احتمالاً آمریکا در آینده از برجام خارج خواهد شد. اما دومی مطلب بسیار مهمی که در این شماره هفته نامه صبح صادق منتشر شده مربوط هست به این که چه دستاوردها و چه پیامدهایی داشته حضور ایران در سوریه. این هفته نامه تاکید کرده که یکی از این دستاوردها که در جنگ سوریه هزاران کشته هم بر جای گذاشته و حتی چند هزار ایرانی هم جان خودشون رو در جریان این جنگ از دست دادن، این هست که جمهوری اسلامی ایران همچنین حزب الله لبنان و روسیه صاحب تجربه های جنگی شدن، چرا که بعد از پایان جنگ ایران و عراق و همچنین خروج روسیه از افغانستان این دو کشور تجربه های جنگی نداشتن. اما نکات منفی رو هم بهش اشاره کرده، از جمله این که حضور ایران در سوریه سبب شده که شکاف میان شیعه و سنی چه در ایران و چه در منطقه گسترش بیشتری پیدا بکنه.
و هفته نامه مثلث به تحولات سیاسی عربستان سعودی پرداخته. نگاه و ارزیابی این هفته نامه از این تحولات چگونه بوده؟
هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان و در این شماره با تیتر پهلوی دوم عکسی از محمد بن سلمان منتشر کرده در روی جلد ولیعهد عربستان سعودی و نوشته که تحولاتی که در چند هفته گذشته در عربستان سعودی رخ داده و این هفته نامه معمار اون رو آقای محمد بن سلمان معرفی کرده، تحولاتی شبیه تحولاتی که محمد رضا پهلوی در ایران انجام داده بود و اون هم غربی سازی ایران بدون زیرساخت‌های دموکراتیک دموکراتیک بود. تاکید این هفتنامه و پیشبینیش این هست که ممکن هست این تحولات که از جمله اونها آزادی‌های تازه به زنان در عربستان سعودی هست منجر بشه به اینکه تغییرات اساسی‌تری در عربستان سعودی رخ بده. یک گزارش و یک مقاله هم داره هفتنامه مثلث درباره ماجرای تغییر نظام ریاستی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، به نظام پارلمانی که تعیین رئیس جمهور یا نخست وزیر هست از سوی مجلس شورای اسلام.
و خاتمی جوان، این تیتر هفته نامه صدا بود که این هفته منتشر شد. داستان این تیتر چیه؟
ماجرای این تیتر مربوط است به گفتگوی اختصاصی که هفته نامه صدا انجام داده با عمادالدین خاتمی، فرزند محمد خاتمی، رئیس جمهور سالهای 76 تا 84 در ایران. آقای عمادالدین خاتمی چندی پیش به عنوان یکی از چهره‌های اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزیده شد و انتقاداتی رو انتخاب ایشون در پی داشت، اما ایشون در گفتگویی با هفته نامه صدا داشته تاکید کرده که انتقاداتی به زمان مدیریت پدر خودش، یعنی آقای محمد خاتمی، در دوره ریاست جمهوری داشته. البته این انتقادات بیشتر انتقاداتی هست که تندروانه هست نسبت به موازی که پدر ایشون در پیشبرد اصلاحات در ایران داشته.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون. دوباره با شما همراه خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
امروز مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه از دنیای ورزش به چند خبر فوتبالی پرداخته که با هم می‌بینیم.
بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد با برتری پیکان مقابل گسترش تبریز. پیکان با این پیروزی به رده سوم جدول صعود کرد. گسترش هم در انتهای جدول قرار داره. پرسپولیس در اهواز موفق شد استقلال خوزستان رو 3-1 شکست بده، در شرایطی که بازیکنان ملی پوش خودش و نای برانکو استفاده نکرده بود. در همون نیمه اول 3 گل زدن، یه پنالتی هم از دست دادن توسط گادوین منشا. 3-1 بازی رو به سود خودشون رقم زدن. پرسپولیس الان در رده دوم قرار داره بعد از تیم پارس جمعی که امروز باید با تراکتورسازی تبریز بازی کنه. استقلال تهران اولین بازی خودش رو برگزار خواهد کرد با سرمربی آلمانی وینفرید شفر در ورزشگاه آزادی مقابل فولاد خوزستان. خبر بعدی رقابت‌های جام جهانی نوجوانان که در هندوستان برگزار میشه. تیم ملی شگفتی ساز ایران بعد از 4 گلی که به آلمان زد و نظرها رو در دنیای فوتبال به خودش جلب کرد، امروز با کاستاریکا بازی میکنه. سرگروهی تیم ملی ایران تا حدود بسیار زیادی مسجل شده با توجه به تفاضل گل خوبی که داره. حتی اگر امروزم ببازن سرگروه میشن شاگردان عباس چمنیان و بعد در مرحله یکشتم نهایی مقابل یکی از تیم‌های سوم سایر گروه‌ها قرار می‌گیرن و میتونه بازی خوبی باشه از لحاظ راحت بودن برای تیمی که سرگروه شده مقابل تیم سوم قرار می‌گیره و راهیابی به مراحل بالاتر برای تیم ملی نوجوانان ایران که خصوصاً بازیکنان نظیر یونس دلفی و اللهیار صیاد منش به شدت مورد توجه رسانه‌ها و حتی فدراسیون جهانی فوتبال قرار گرفتن. عکسای اونا در چند نوبت در اینستاگرام رسمی فیفا منتشر شده و خیلی دربارشون صحبت میشه. خبر آخر، رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای و برتری مرد شماره 1 و مرد شماره 2 تنیس جهان، رافائل نادال به راحتی تونست فابیو فونینی از ایتالیا رو ببره. دور بعد مقابل گریگور دیمیتروف از بلغارستان قرار میگیره که همیشه بازی این دو نفر فوق‌العاده جذاب و تماشایی بوده. پایین جدول هم راجر فدرر مرد شماره 2 تنیس جهان موفق شد مقابل دولگوپولوف اوکراینی به پیروزی برسه. دور بعد با ریشار گاسک از فرانسه رویارو خواهد شد. مساف احتمالی نادال فدرر در فینال میتونه فقط اتفاق بیفته. جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردی و افشین مرور کرده بر مهمترین رویدادها و مناسبت های تقویم موسیقی ایران در 7 روزه گذشته.
امروز همزمان با 7 سالروز درگذشت مرضیه از برجسته ترین خواننده های آوازهای ایرانی. مرضیه 21 مهر ماه سال 1389 خورشیدی در 86 سالگی و در شهر پاریس پایتخت فرانسه از دنیا رفت.
لحظه دیدن میرسه، هرچی که جادست رو زمین به سینه من میرسه.
این اجرای خودمونی از تصنیف معروف سوغاتی برای رضا صادقی به نظر میاد درد سرساز شده. آقای صادقی که از چهره های مطرح و پرطرفدار سالهای اخیر عرصه موسیقی پاپ ایرانی است، اخبار منتشر شده رو در رسانه ها تایید کرده و گفته از سوی دادگاه محکوم شده به تحمل 2 حبس تعزیری، اون هم به اتهام مشارکت در سرقت ادبی. و سرقت ادبی هم اشاره داره به همین اجرای خودمونی از آهنگ سوغاتی که در شبکه تلگرام منتشر شده بود. رضا صادقی گفته دریافته وکیل اردلان سرفراز ترانه سرای این اثر به دلیل همین اجرا از او شکایت کرده. آقای صادقی این خواننده و آهنگساز 37 سال اهل بندر عباس البته تنها نیست. علی لهراسبی دیگر چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی به دلیل تنظیم و تهیه همون اجرا محکوم شده و حکمی مشابه هم برای سینا سرلک خواننده آوازهای ایرانی صادر شده. البته آقای سرلک به واسطه اجرای آواز ترانه قطعه‌ای معروف با نام محتاج محکوم به سرقت ادبی شده، قطعه‌ای که پیشتر برای بار اول اون رو ابی اجرا کرده بود. به هر حال صدور چنین حکمی در ایران مربوط به حق مؤلف در عرصه موسیقی رایج و فراگیر بی سابقه است، حکمی که البته نه به نفع یک آهنگساز که به نفع یک ترانه‌سرا صادر شده و در این مورد ترانه‌سرایی که از برجسته ترین های تاریخ موسیقی پاپ ایرانی است و از جریان ساز ترین ها اردلان سرفراز، مردی 67 ساله که بسیاری از آثار جاودان پاپ کلاسیک ایرانی از سروده های اوست، مثل همین آهنگ سوغاتی که با اجرای آواز هایده ماندگار شده.
لحظه دیدن میرسه، هر چی که جا
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده و بیننده ها پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ سیاست راهبردی خود درباره ایران را امروز جمعه اعلام میکند.
اطلاع دارم که کشورهای اروپایی، روسیه، چین.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مسئولان هیچ استرابی درباره برجام ندارند.
یک نماینده مجلس میگوید دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده هسته ایران متهم به جاسوسی هستند.
کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه تصمیم خود را درباره سیاست راهبردی ایران و توافق هسته‌ای اعلام می‌کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که سخنرانی دونالد ترامپ در این زمینه ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن حدود ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پیشبینی می شود که دونالد ترامپ در گزارش خود به کنگره با تایید نکردن پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری در این زمینه را به قانونگذاران آمریکایی واگذار کند. رئیس جمهوری آمریکا این توافق را بدترین توافق ایالات متحده توصیف کرده و گفته است که به باور وی ایران به روح توافق برجام پایبند نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای موسوم به برجام با بیان اینکه برای شرایط مختلف برجام از قبل فکر شده است گفت که هیچ استرابی در مسئولان ایران وجود ندارد. علی لاریجانی در عین حال در این باره افزود برای هر شرایطی راهکارهایی هم پیدا کرده ایم.
من فکر نمی کنم در صحنه بین المللی خیلی مواضع آمریکا رو جدی گرفته باشن. شاید رسانه های داخلی ما بیشتر بهش می پردازن و چون یه ناپختگی در اظهار نظرها داره دیده میشه.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ درباره برجام در جمع خبرنگاران گفت فکر نمی کند در صحنه بین‌المللی خیلی مواضع آمریکا را جدی گرفته باشند. علی لاریجانی در حالی این سخنان را می گوید که سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید از اعلام راهبرد تازه دولت آمریکا درباره ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. اگر دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تصویب کند، اقدامی که می‌تواند تخطی از برجام تلقی شده و راه را برای خروج ایالات متحده از این توافق همراه کند.
مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی میگوید به جز عبدالرسول دوری اصفهانی دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیست که از ایران خارج شدند متهم به جاسوسی هستند. این نماینده مجلس بدون اشاره به نام و یا سمت این افراد گفته است یکی از این دو تن در کانادا به سر میبرد و یک تن دیگر نیز از کشور خارج شده است. گفته های این نماینده مجلس در حالی بیان شده که صدور حکم 5 سال زندان برای عبدالرسول دوری اصفهانی در روزهای گذشته موضوع بحث دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بوده است. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت که دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده و حتی به گفته وی با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. خبرگزاری قوه قضاییه ایران اما روز پنجشنبه این سخنان وزیر اطلاعات را عجیب و سراپا نادرست خوانده است.
نخستین کاروان مربوط به عملیات نظامی ترکیه در استان ادلب در سوریه روز پنجشنبه وارد این منطقه شد. به گزارش رویترز به نقل از مردم محلی این کاروان شامل حدود 30 خودروی نظامی از گذرگاه مرزی باب‌الهوا وارد خاک سوریه شده است. این کاروان نظامی ترکیه به سوی تپه شیخ برکات می رود که مشرف بر منطقه وسیع از شمال غرب سوریه که شورشیان آن را در اختیار دارند و منطقه دیگری که در کنترل نیروهای شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک خلق است. این کاروان توسط نیروهای طهر الشمس همراهی شد که یک همپیمان گروه های جهادی از جمله جبهه نصرت است. یکی از مقام‌های ارتش آزاد سوریه میگوید که ارتش ترکیه قصد دارد در خط مقدم درگیری با نیروهای دموکراتیک خلق موضع‌گیری کند. ترکیه گفته است عملیات نظامی در ادلب و مناطق اطراف آن انجام خواهد داد، بخشی از توافق ماه گذشته میلادی با روسیه و ایران در سر ایجاد یک منطقه بدون درگیری در شمال غرب سوریه است.
شمار کشته شده های آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا به 31 تن رسید. این مرگبارترین آتش سوزی خود به خود در تاریخ این ایالت تاکنون است. بر اساس گزارش ها گستره آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا به حدود 80,000 هکتار رسیده، در حالی که بیش از 8,000 آتش نشان نیز برای مهار آن تلاش میکنند. این گزارش میگوید بیشتر تلاش گروه های آتش نشانی معطوف به شهرهای مناطق سوناما و سانتاروزا در 70 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو است. این مناطق که پوشیده از تاکستان های وسیع هستند، قطب شرابسازی آمریکا به شمار می روند. از سوی دیگر با تداوم آتش سوزی ها آمار مفقودان در این منطقه بیش از 450 تن تاکنون اعلام شده است. به گفته مقام های آمریکایی بیش از 20,000 تن از ساکنان این منطقه با دستور تخلیه اجباری خانه ها مواجه شدند و امکان سرایت آتش به شهرهای مجاور همچنان بالاست. آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا که از یک شنبه شب شروع شد تاکنون منجر به نابودی کامل هزاران خانه شده است.
امروز ساعت 12:45 به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا راهبرد تازه ایالات متحده در قبال ایران را اعلام خواهد کرد. در روزهای اخیر این احتمال مطرح شده که رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. تصمیم احتمالی که باعث نگرانی مقام‌های اروپایی و شماری از چهره‌های سیاسی در آمریکا شده، تا جایی که آنها را دونالد ترامپ را از او خواستند که آمریکا در برجام باقی بماند با این شرط که بر آن نظارت شدیدی اعمال شود. کن منوی در گزارشی به این خبرها پرداخته است.
هرچند دونالد ترامپ بارها دیدگاه خود را با صراحت در مورد برجام اعلام کرده و از این توافق به عنوان بدترین توافق ممکن و یا مایه خجالت آمریکا نام برده، با این همه این موضوع که امروز دونالد ترامپ در قبال ایران و توافق هسته‌ای چه راهبردی را اعلام می‌کند در حالی از ابهام است. دونالد ترامپ تا همین روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز بر نظرات پیشین خود پافشاری کرد. آقای ترامپ توافق اتمی دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین با ایران را یکی از ناقص‌ترین توافق‌هایی که دیده عنوان کرد و تصریح کرد که ایالات متحده در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده است و خیلی وقت پیش باید به این موضوع رسیدگی می‌شده است. دونالد ترامپ در مورد عملکرد جمهوری اسلامی ایران گفت ایران روح توافق اتمی را نادیده می‌گیرد و با انجام آزمایش‌های موشکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند و یا آنچه او اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خواند، جهان و خاورمیانه را با خطر و مشکل روبرو کرده است. به هر حال تا ساعتی دیگر انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا سیاست راهبردی خود را در قبال ایران اعلام کند. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید ساعت سخنرانی دونالد ترامپ را 12:45 به وقت واشنگتن و حدود ساعت 20:15 شامگاه به وقت ایران اعلام کرد. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها و ابراز نظرهایی نیز انعکاس یافت. به گزارش رویترز، برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که دولت آمریکا به کنگره اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش داد به رغم اینکه ترامپ پایبندی ایران را تایید نخواهد کرد، اما خواستار بازگشت تحریم‌ها نیز نخواهد شد. آن سوتر این احتمال باعث نگرانی مقام‌های اروپایی هم شد، از جمله زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان که روز پنجشنبه اظهار داشت اعلام عدم پایبندی ایران به برجام موجب ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا می‌شود و باعث می‌شود کشورهای اروپایی و روسیه و چین به یک موضع مشترک در این باره نزدیک شوند.
As flawed as the deal is,
روز چهارشنبه همچنین شماری از نمایندگان کنگره هم که پیشتر خود از مخالفان برجام بودند در مورد خروج احتمالی آمریکا از برجام هشدار دادند و از رئیس جمهور آمریکا خواستند در برجام بماند اما آن را زیر کنترل شدید قرار دهد. این مقام‌های آمریکایی مانند اروپایی‌ها هشدار دادند خروج واشنگتن از برجام به انزوای آمریکا در عرصه بین‌المللی منجر خواهد شد. حکومت ایران گفته است در صورت خروج آمریکا به تعهدش در برجام باقی خواهد ماند. با این همه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای دیگر انجام نخواهد شد.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما هم 2042022112 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این چند صدا از همراهان رادیو فردا.
احتمال این که آمریکا سبب پاسداران ایران رو در زمره گروه های توریستی قرار بده زیاد هسته، چون که سپاه در کل خاورمیانه نیرو داره، از نظر جاسوسی کردن، از نظر دخالت در امور داخلی منطقه و خودشون تافته زیر بافته از ملت ایران میدونن. علاوه بر دزدی‌های در زمین اختصاصی دارن، کل قاچاق مواد مخدر، قاچاق فرآورده های دیگه، گوشی تلفن همراه، همه اینا رو به خود سپاه بخشی انجام میده.
آشفتگی، باندبازی، نمایش قدرت، مچگیری هر روز در بین دولت مردان جمهوری اسلامی آشکارتر میشه. ما مردم باید آستینا رو بالا بزنیم و برای طرحی نو دست به کار بشیم.
همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز راهبرد تازه ایالات متحده در مورد برجام را اعلام کند. در ایران اما اتهام جاسوسی به اعضای تیم مذاکره کننده در موضوع هسته‌ای چالشی است که پیش روی دولت حسن روحانی گذاشته شده. این مسئله را موضوع گفتگوی امروزمون با علی افشاری کارشناس مسائل ایران قرار دادیم. آقای افشاری، اعلام حکم جاسوسی عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای از سوی دستگاه قضایی موضوع چالش این روزهای قوه قضاییه و دولت حسن روحانی بوده. آیا از نظر شما طرح این موضوع و اتهام جاسوسی به دو عضو دیگر تیم مذاکرات هسته‌ای در زمانی که قرار راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران مطرح بشه تصادفیه؟
البته اگه ما برگردیم به سیر زمانی و فرایندی که این پرونده طی کرده، به نظر من این تقارن زمانی تصادفی هست، چون این پرونده الان چند سال است مطرح، حداقل 2 سال هست در مورد آقای دوری اصفهانی مطرح بوده و اخیراً هم ایشون اتهام یک پرونده جدیدی براش باز کنه علاوه بر جاسوسی متهم به مسائل مالی شده. به نظر من ببینید، از ابتدا به هر صورت برنامه جناح اصولگرا و به طور مشخص اقتدارگرایان این بود که این تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو مسئله دار جلوه بدن و طب حالا مستقل از این که حالا ما اطلاع نداریم که در پرونده دوری اصفهانی چه چیزهایی هست و نمیشه داوری کرد در این خصوص که آیا مهار اتهامات وارد بوده یا نه، اما این برنامه بررسی رفتار جناح اقتدارگرا این رو نشون میده که اونها چنین برنامه‌ای رو داشتن، چنین برنامه سیاسی رو که به هر حال این تیم رو مسئله‌دار جلوه بدن. و خب هدفم این بود که برجام فقط یک مصالحه مقطعی باشه با آمریکا واسه پرونده هسته‌ای، نه اینکه تبدیل بشه به یک تغییر در سیاست خارجی.
صفندی‌های داخل ایران رو در زمان اعلام راهبرد تازه کاخ سفید در قبال تهران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت حسن روحانی در مقابل منتقدان ضربه پذیرتر میشه؟
ببینید، البته خب ما با اتفاقات جدید رو شاهد هستیم. حسن روحانی بعد از این دید و ملاقات به سلام خبرساز با فرماندهان سپاه، خب یه تغییر رویه‌ای رو داد و گام به گام شتاب این عقب نشینی بیشتر شده و اخیراً خب دیگه به بیشترین حد خودش رسیده. ظاهراً دو طرف دارن عنوان میکنن که ما متحد هستیم بر سر سیاست‌های تهاجمی جدید دولت آمریکا، اما بررسی سوابق گذشته نشون میده که چنین نیست و در از اون بخش های انتصابی که همسو با نهاد ولایت فقیه عمل میکنه در این مواقع استفاده میکنه از این بحران ها برای تثبیت خودشون و زمینگیر کردن رقیب. به نظر من این اتفاقات دولت روحانی رو ضعیف‌تر میکنه، به خصوص با این سیاستی که خود این دولت در پیش گرفته، این سیاست غلط و محاسبات نادرستی که به هر حال دارن و مفاد دارن عمل میکنن. منتها با خود روحانی کاری نخواهند داشت، به سمت تضعیفش میرن و فرود آرام اعتدالی ها از قدرت رو میشه گفت که به درجه شاید از همین الان کلید خورده باشه.
آیا افشاری ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از آب و هوای ایران براتون بگم در یک جمعه پاییزی. شهر کرد با -4 درجه سردترین و اهواز و بندرعباس هر دو با 36 درجه گرمترین نقاط ایران هستند. امروز آسمان استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطقی از اردبیل ابری و بارانی است. شدت بارش‌ها در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران بیشتر خواهد بود. همچنین در مناطقی از شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و غرب زنجان رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده.
نگاه داریم به خلاصه مهمترین خبرها. کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه تصمیم خود را در برگه سیاست راهبردی ایران و توافق هسته‌ای اعلام میکند. علی لاریجانی درباره سخنان دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران با بیان اینکه برای شرایط مختلف برجام از قبل فکر کردند گفت که هیچ اضطرابی در مسئولان ایران وجود ندارد. مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی میگوید به جز عبدالرسول دوری اصفهانی دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیست که از ایران خارج شدند متهم به جاسوسی هستند. نخستین کاروان مربوط به عملیات نظامی ترکیه در استان ادلب در سوریه روز پنجشنبه وارد این منطقه شد. چند حمله انتحاری از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه موجب کشته شدن دست کم 50 تن در جریان 3 انفجار با خودروی بمب‌گذاری شده در میان پناهجویان شد. شماره کشته شده های آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا به 31 تن رسید. این مرگبارترین آتش سوزی خود به خود در تاریخ این ایالت تا کنون است. مقام های ایالات متحده با ضد اسرائیل خواندن مواضع سازمان یونسکو اعلام کردند که آمریکا از این نهاد وابسته به سازمان ملل خارج می شود. آمریکا انتقاد دبیرکل یونسکو را به دنبال داشت. در آستانه اعلام سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های کشورهای عضو شورای امنیت و طرف مذاکره در گفتگوهای هسته‌ای رایزنی کرد. باز هم سری بزنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه نیلوفر آبی با طرحی از چهره صادق هدایت منتشر شده. تازه‌ترین شماره این هفته‌نامه شامل چه مطالبی هستش؟
یکی از مطالب اصلی این شماره نیلوفر آبی مربوط است به گفتگویی که این هفته‌نامه با آقای جهانگیر هدایت انجام داده، برادرزاده صادق هدایت، درباره سرنوشت خانه پدری آقای صادق هدایت که پیشتر وعده داده شده بود به عنوان میراث فرهنگی تحت نظارت این سازمان قرار خواهد گرفت. اما آقای جهانگیر هدایت در این گفتگو تاکید کرده که بخشی از این خانه خراب شده و به جای اون دستشویی عمومی ساخته شده و البته ایشون گفته که بقیه این خانه هم سرنوشت بهتری نداره و وضعیتش بسیار وخیم هست. یکی دیگر از مطالب خواندنی این شماره هفته‌نامه نیلوفر آبی مربوط است به ماجرای این که توجه ویژه‌ای که خوانندگان به ترانه‌های یا شعرهای فروغ فرخزاد داشتن در ایران در سالهای اخیر و این هفته‌نامه با تیتر پریخوانی‌های ناکوک نگاه انتقادی داره به این رویکرد، چرا که تاکید داره بسیاری از این خوانندگان نتونستن حق اشعار فروغ فرخزاد رو هنگام اجرا یا در زمینه تنظیم و آهنگسازی ادا بکنن. یکی دیگر از مطالب خواندنی در این شماره مربوط است به یادنامه‌ای که منتشر کرده هفته‌نامه نیلوفر آبی در سوگ مدیا کاشیگر، نویسنده مترجم و شاعری که چندی پیش در ایران درگذشت. و البته برخی دیگر از مطالب خواندنی این شماره مربوط است به تئاتر، از جمله یادنامه‌ای درباره علی نصیری
و هفته نامه کرگدن در شماره تازه خودش مطالبی داره؟
هفته نامه کرگدن در این شماره تازه خودش به مناسبت روز حافظ بخشی از مطالب خودش رو به نگاه تازه‌ای به اشعار حافظ یا رویکرد حافظ به شعر و زمانه خودش اختصاص داده، از جمله گفتگوی مفصلی داره با آقای ضیا موحد که ایشون خودش از چهره‌های ادبی سرشناس در ایران هست. آقای موحد در این گفتگو تاکید کرد که بسیاری از مسائل دوران حافظ مسائل دوران ما هم هست و به همین دلیل هست که همچنان حافظ هم خودش هم اشعارش مورد توجه ایرانیان قرار میگیره. البته غیر از این که ایشون تاکید داشته برای این که حافظ به هر حال یکی از بزرگترین شاعران ایران هست و زبان و بیان اون هم بسیار زیباست. بخش دیگری که در این شماره کرگدن منتشر شده مربوط است به این موضوع که چرا روستاها در ایران در حال از بین رفتن هستند. آقای حسین راهفر که یک کارشناس هست در این زمینه در گفتگو با هفته‌نامه کرگدن تاکید کرده که بخشی از تخلیه روستاها در ایران مربوط است به روند جهانی شدن که در همه جای جهان داره اتفاق میفته، اما بخش دیگرش به توسعه نامتوازن شهر و روستا در ایران به ویژه در سالهای پس از انقلاب مربوط میشه.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما با این صحبت‌نامه با خبر.
متشکرم.
به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه بردی افشین مروری کرده بر مهمترین رویدادها و مناسبت های تقویم موسیقی ایران در هفت روز گذشته.
امروز همزمان با هفتمین سالروز درگذشت مرضیه از برجسته ترین خواننده های آوازهای ایرانی. مرضیه 21 مهر ماه سال 1389 خورشیدی در 86 سالگی و در شهر پاریس پایتخت فرانسه از دنیا رفت. پریروز همزمان بود با 24مین سال روز درگذشت حسین گل نراقی، خواننده‌ای که بسیاری او را با اجرای یک ماندگار می‌شناسند، با اجرای تصنیف مرا ببوس که ساخته است از مجید وفادار بر روی ترانه‌ای از حیدر رقابی و در اون صدای ساز ویولن پرویز یاحقی شنیده میشه.
به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته برم به جست جوی سرنوشت
تا وقتی که در با میشه
لحظه دیدن میرسه، هرچی که جا دست رو زمین به سینه من میرسه.
این اجرای خودمونی از تصنیف معروف سوقاتی برای رضا صادقی به نظر میاد دردسر ساز شده. آقای صادقی که از چهره های مطرح و پرطرفدار سالهای اخیر عرصه موسیقی پاپ ایرانی است، اخبار منتشر شده رو در رسانه ها تایید کرده و گفته از سوی دادگاه محکوم شده به تحمل 2 سال حبس تعزیری، اون هم به اتهام مشارکت در سرقت ادبی. و سرقت ادبی هم اشاره داره به همین اجرای خودمونی از آهنگ سوقاتی که در شبکه تلگرام منتشر شده بود. رضا صادقی گفته دریافته وکیل اردلان سرفراز ترانه سرای این اثر به دلیل همین اجرا از او شکایت کرده. آقای صادقی این خواننده و آهنگساز 37 سال اهل بندر عباس البته تنها نیست. علی لهراسبی دیگر چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی به دلیل تنظیم و تهیه همون اجرا محکوم شده و حکمی مشابه هم برای سینا سرلک خواننده آوازهای ایرانی صادر شده. البته آقای سرلک به واسطه اجرای آواز ترانه قطعی معروف با نام محتاج محکوم به سرقت ادبی شده، قطعه‌ای که پیشتر برای بار اول اون رو ابی اجرا کرده بود. به هر حال صدور چنین حکمی در ایران مربوط به حق مؤلف در عرصه موسیقی رایج و فراگیر بی سابقه است، حکمی که البته نه به نفع یک آهنگساز که به نفع یک ترانه سرا صادر شده و در این مورد ترانه سرایی که از برجسته ترین های تاریخ موسیقی پاپ ایرانی است و از جریان ساز ترین ها، اردلان سرفراز، مردی 67 ساله که بسیاری از آثار جاودان پاپ کلاسیک ایرانی از سروده های اوست، مثل همین آهنگ سوقاتی که با اجرای آواز هایده ماندگار شده.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی که تموم شد ولی صبح آرینه شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. مرسی که منو تحمل کردید. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون نیک. شاد باشید. منا
من همچنین همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده هستید.